سلام به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. در آغاز خبرها. یک مقام طالبان در کنر می گوید که 4 عضو یک خانواده دیروز چهارشنبه در انفجار مرمی هاوان در ولسوالی نارین ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت زنان و کودکان شامل زخمیانند.
در کورد خز مرشومان 4 کسان چیده پر در پیخ که زخمین شویدی کسان اسپتال در رسول شویدی چه روطه حالت الحمدلله خده.
این که رویداد چیگونه اتفاق افتاده چیزی گفته نشده است. میشل باچلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر چیزی که سرکوب نهادی نشده سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان خوانده است آنها انتقاد کرده است و هشدار داده که زنان و دختران با وضعیت حساس روبروند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس خانم باچلی دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت افغانان تاریکترین لحظات یک نسل را تجربه می کنند. او افزوده است که 1,100,000 دختر در افغانستان از حق آموزش محروم هستند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز کند. آقای کرزی دیروز در توییترش با اشاره به خواسته مشابه عالمان دینی ولایت بادغیس نوشته است که عالمان دینی در ولایت‌های مختلف می‌خواهند مکاتب متوسطه و لیسه دختران باز شوند و افزوده که حکومت طالبان به خواست عالمان دینی احترام کند. حامد کرزی پیش از این نیز در گفتگو با شبکه خبری CNN بر بازگشایی این مکاتب تاکید کرده بود. نزدیک 10 ماه است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان از رفتن به مکاتب محرومند. اداره سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار گفته است پیش بینی شده که شمار کل افراد بیکار شده از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا وسط سال روان میلادی به بین 700,000 تا 900,000 تن خواهد رسید. این اداره دیروز در توییتر نوشت که مشخصاً زنان متاثر شدند و برآورد شده که سطح کاریابی از زنان تا میانه 2022 نسبت به زمان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا 21% کاهش خواهد یافت. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده کمک سلاح بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. او دیشب در اعلامیه گفت که اوایل دیروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مکالمه تلفنی داشته است. بایدن افزوده که به زلنسکی اطلاع داده که امریکا کمک نظامی مشمول سلاح دفاعی و مهمات برای سیستم‌های پیشرفته راکتی و هاوان در اختیار اوکراین می‌گذارد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 11:03 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو آزادی برنامه موسیقی پخش می شود. اکنون می شنوید که رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان می گوید که نزدیک 19 میلیون تن در این کشور دچار عدم مسئولیت غذایی شدیدند. به گفته او افزایش نرخ غله و تیل در جهان، خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان سبب افزایش مشکلات افغانان شده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذا یا WFP می‌گوید که از میان هر 10 تن در افغانستان 9 تن غذای کافی برای خوردن ندارند. به گفته WFP این وضعیت وخیم‌تر شده به اثر جنگ در اوکراین و تأثیرش بر تدارکات انرژی و غذایی جهان. اوکراین 4مین صادرکننده بزرگ غله جهان است. ماری الن مکگروتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان در گفتگو با RTE رادیو 1 گفته که میزان بحران در این کشور بسیار آشکار است و خانواده های زیاد روزانه برای ترتیب غذا روی دسترخانشان مجادله می کنند. رادیو آزادی روزانه ده‌ها پیام در مورد فقر و تنگ دستی در افغانستان دریافت می کند. زنی با ارسال پیام به شماره واتساپ ما گفته که او و 5 فرزندش گرسنه‌اند. او که نامش را نگفته در مورد وضعیتش این گونه قصه کرده است.
کسی نیست که به ما کمک کنه، خرچ مرا به تا خوراک مرا به تا گشنه و تشنه در یکی از مدرسه ها هفتیدگی هستم. اینمی جان اینمی شما هستیم که آواز ما را درد ما را، ما مجبور هستیم که به شما بگوییم. اگه به شما نگوییم دیگه چی کنیم؟ چاره نداریم، بیچاره هستیم، ناتوان هستیم.
رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که نزدیک 19 میلیون تن در این کشور دچار عدم مسئولیت غذایی شدیدند و نزدیک 6 میلیون نفر دیگر در سطح بحران عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. او افزوده که مردم امکانات تهیه یک وقت غذا را ندارند و بیش از 90% جمعیت افغانستان غذای کافی به خوردن به دست نمی آورند. امسال در افغانستان نسبت به سالهای گذشته کمتر باران باریده و بسیاری از مناطق شاهد خشکسالی بوده است. بر اساس گزارش ها در سال روان حاصلات گندم در بسیاری از ولایات نسبت به پارسال 50% کم است. به گفته WFP جنگ در اوکراین به افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان دستخوش بحران اقتصادی کمک کرده است. این اداره افزوده است که از ماه فوریه به این سو بهای گندم، آرد و تیل در افغانستان بیش از 20% بلند رفته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
اداره سرمافتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار گفته است پیش بینی شده که شمار کل افراد بیکار شده زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا وسط سال روان میلادی به بین 700 هزار تا 900 هزار تن خواهد رسید. این اداره دیروز در توییترش نوشت که مشخصاً زنان متاثر شدند و برآورد شده که سطح کاریابی زنان تا میانه 2022 نسبت به زمان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا 21% کاهش خواهد یافت. مونسا مبارز یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان است که چند بار به گفتهش برای عدالت‌خواهی به جاده‌های کابل برآمد و اعتراض کرد. او پیش از سقوط نظام رئیس نظارت از پالیسی‌های وزارت مالیه افغانستان بود. جعفر احمدی در آغاز گفتگوی با خانم مبارز پرسیده که چگونه وظیفه‌اش را از دست داد.
پانزه میزان سال 1399 به حیث رئیس نظارت از پالیسی وزارت مالیه از طریق رقابت آزاد مقرر شدم، یعنی در یک بخش خدمات ملکی در یک گوشه از دولت کار میکردم. بعد از حضور دیار طالب در افغانستان مثل بقیه زنهای افغانستان اجازه رفتن به محیط کاریم را پیدا نکردم. بعد از حضورشان اینا بسیار یک ماش ناچیزی که تقریبا از 12 برابر ماشون 1 برابر بر ما ماش میپرداختن و ما را اجازه رفتن به محیط کاری نمیدادن. اما متاسفانه به دلیل از اینکه ما خوشبختانه ما دادخواهی کردم و صدای عدالت‌خواهی را بلند کردم و بدبختانه یا متاسفانه اینکه از آدرس گروه طالب و استخبارات طالب به اداره ما یا اداره وزارت مالیه فشار آورده شده تا اینکه ما باید از کار منسخ شوم، چون علیه حکومت طالب صدای اعتراض بلند کردیم.
شما حالا که وظیفه تان را از دست دادین در چه وضعیت اقتصادی و مالی زندگی میکنین؟ چقدر زندگی شما متحول شده؟
من یکی از زنهایی هستم که تمام زندگی به اصطلاح مربوط خودم بوده و از لحاظ اقتصادی من سرپای خود بودم و زندگی خود پیش می بردم. حالا یک خانم خانه نشین هستم، یک خانم محکوم به چارچوب خانه در اسارت منتظر کمک و همکاری یا پدرم هستم یا برادرم هستم یا بقیه اعضای فامیل هستم و باعث ایزایی که من روزگاری میتونستم که دست چند فامیلی دیگر بگیرم اون روز توانایی از این ندارم که به طور مثال اما نسخه خود دوا بگیرم یا به تداوی مریضی خود برستم. یک نمونه و یک مثالی هست که به زندگی 19 میلیون زن افغانستان میتونیم این مثال را تطبیق بدیم.
بله، شما میفهمین که حدود 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان گذشت، هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. برای تغییر وضعیت، مشخصا وضعیت زنان افغان، جامعه جهانی چه کار میتونه بکنه؟
جامعه جهانی باید مسئله زنان افغان و قربانی زنان افغان را جدی بپنداره و یک به شکی نیست که محروم ساختن یک نسل و یک طیف جامعه از تمام ساختار سیاسی و اجتماعی به دلیل جنسیتشان و افارزه جنسیتی یک جنایت است نابخشودنی. امیدوار هستم جامعه جهانی برای از اینکه وضعیت زندگی زنهای افغان تغییر بکنه، فشارهای جدی و قابل اجرا و همچنان تصامیم جدی را علیه طالب اعمال بکنند. تا زمانی که جامعه جهانی فشار جدی و تا حدی در نظر گرفتن گزینه‌های نظامی علیه طالب روی دست نگیرند و مورد کنکاش قرار ندن، من فکر نکنم که گروه طالب و خواسته های زنای افغان تمکین بکنه و زنای افغان به عنوان یک فاکتور توسعه و انکشاف بپذیره.
تشکر.
مسئولیت اینجا از لحاظ بشری و از لحاظ انسانی متوجه جامعه جهانی است. مرزهای جغرافیایی نمیتونه که سبب مسدود شدن یا سبب رنگ باختن ارزش‌های انسانی شود. جامعه جهانی باید بدانند که به حیث قبل از اینکه به حیث یک سیاست یک پالیسی گذار مسئول باشند در برابر مردم افغانستان، قبل از همه سیاست گذاران و دستاندرکاران جامعه جهانی اینا به حیث یک انسان در برابر مردم افغانستان مسئولیت
دارند. منصف مبارز یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی از زنان مقترد در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده کمک سلاح بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار به اوکراین را اعلام کرد. پیش از این اعلام وزیر دفاع ایالات متحده گفت که غرب باید انتقال سلاح به اوکراین را سرعت ببخشد و هنگام گشایش نشست در مورد حمایت از اوکراین در بروکسل پایتخت بلژیم دیروز همچنان گفت که غرب تعهدش برای کمک در مبارزه اوکراین علیه روسیه را ثابت کند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
در حضور خبرنگاران و کمره‌ها در بروکسل، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در کنار اولکسی رزنیکوف همتای اوکراینیش بر حمایت قاطعی از آن کشور تاکید کرد.
ما حمایت خود از نیروهای مسلح اوکراین در جنگ را عمیق‌تر می‌کنیم و با کار مشترک می‌توانیم اوکراین را کمک کنیم تا از خودش در برابر تجاوز ظالمانه روسیه دفاع کند.
آقای آستن از بیش از 45 کشور اشتراک کننده در نشست در مورد حمایت از اوکراین در بروکسل خواست که اراده محکم از خود نشان دهند در جهت فراهم کردن ظرفیت هایی که اوکراین فوراً به آن برای دفاع از خودش نیاز دارد. این نشست همزمان با گشایش نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در مقر این پیمان در بروکسل آغاز شد. وزیر دفاع اوکراین گفت که از کمک‌های نظامی کشورها با اوکراین سپاسگزار است و تأکید کرد که تسلیم شده نمی‌توانند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه در سخنرانیش به ملت خواهان انتقال بیشتر و سریع سلاح غرب مشخصاً سیستم‌های مدافع میزایل به اوکراین شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در بروکسل گفت که متحدان به ادامه فراهم آوری تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین به شمول اسلحه سنگین متحدند. و افزود که زلنسکی در جلسه سران ناتو در شهر مادرید نیز دعوت خواهد شد تا حضوری یا از راه مجازی شرکت کند. این اجلاس در 29 و 30 ماه جون برگزار می شود. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 3.5 ماه گذشت و نیروهای اوکراین تلاش می کنند تا روسیه کنترل منطقه صنعتی در شرق اوکراین را در دست نگیرد.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
تو را صد بار گفتم که صدای یک سلام، یک کلام من همین کافی است.